برنامه آر مهران در این لحظه تقدیم به شما میشه، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
به نام خدا. سلام، با برنامه یار مهربان همراه هستیم. امروز ما هم کلام و هم صحبت هستیم با آقای غلامرضا یاوند عباسی که کتاب هفت روز با ایثارگران الجزایر رو تألیف کردن، نوشتن، تحقیق کردن و چاپ کردن. خدمت ایشون هستیم. اول باشین سلام علیک میکنیم. سلام آقای یاوند عباسی.
سلام علیکم، خدمت شما درود میفرستم و همینطور همه شنوندگان فرهیخته این برنامه.
آقای عباسی، هفت روز با ایثارگران الجزایر اسم کتابتونه. این تنها کتابتون نیست، این دفتر اوله. راجع به کتابای بعدی تو همین توضیح بدیم، بعد راجع به این صحبت میکنیم با هم.
بله، من این توفیق رو داشتم به خاطر ضرورتی که احساس کردم در خصوص حدود 30 کشور تحقیق کردم، کشورهای مختلف، غربی، شرقی، کشورهای اسلامی، اونهایی که به نوعی درگیر جنگ بودن که با بازماندگان جنگشون که ما اصطلاحاً در کشور خودمون میگیم ایثارگران،
بله،
چگونه رفتار میکنند. اولین دفتر این مجموعه رو اختصاص دادن به کشور الجزایر،
زیرا که اولین کشوری بود که بازمانده و با ایثارگر جنگ داشت. نه،
به خاطر قرابت هایی که با کشور ما داشت، یکی قرابت های فرهنگی و مذهبی. و دوم این که اتفاقا اوج نبرد الجزایر 8 سال بوده و گرچه این کشور 132 سال مستعمره فرانسه بود، اما از سال 1945 به بعد به مدت 8 سال شدیداً درگیر جنگ بودن تا به انقلاب الجزایر منجر شد. جنگ ما هم یک جنگ 8 ساله بوده.
بله.
و این مشترکات فرهنگی و اتفاقاتی که در هر دو کشور افتاد که قرابت‌های ما هم داشت، ما رو به این مسئله سوق داد که مطالعه بکنیم خدمات این کشور رو و حتی سفری بریم به الجزایر و از نزدیک هم این بررسی ها رو داشته باشیم.
بعد کشورهای دیگه کیا هستن؟ کدوم کشورها هستن؟
بله، الان کشورهایی که ما روش تحقیقاتمون تقریبا تمام شده و آماده است که منتشر بشه، کشور روسیه هستش، امریکا هستش و کره جنوبی و تعداد دیگه ای از کشورهایی که البته هنوز اونها نیاز به کار کردن و تکمیل کردن داره، اما حدود 30 کشور مجموعاً مورد مطالعه قرار گرفته.
خب نحوه پرداخت به این ماجرا تو این کتاب چگونه است؟
خب ما سفر در واقع میدانی داشتیم، بررسی میدانی داشتیم در این کشور به اتفاق 2 نفر دیگر از عزیزانی که در این حوزه علاقمندی هایی داشتن و مسئولیت هایی داشتن به کشور الجزایر سفر کردیم. در 7 روزی که در اون کشور بودیم، از وزارتخانه‌ای که متولی امور ایثارگرانشونن، چون اونها به ایثارگرانشون میگن مجاهدان، در واقع وزارتخانه‌ای دارن تو اون کشور به نام وزارت المجاهدین، یا
وزارتخانه‌ای که به اوضای این مجاهدین میپردازه، ایثارگران میپردازه،
یعنی رزمندگانشون، آسیب دیدگانشون، کسانی که در زندان بودن، شکنجه شدن، کسانی که شهید شدن و خانواده های اونها میپردازه. و سازمان های مردم نهادی که در این کشور در این زمینه فعالیت دارند، به اونها سر زدیم، با اونها جلساتی رو داشتیم، همینطور به بیمارستان‌هاشون، آسایشگاه‌هایی که در اختیار مصدومان جنگشون دارن، از موزه‌هاشون بازدید کردیم و از هر کسی که در این حوزه صاحب نظر بود، تجربه ای داشت،
اطلاعاتی داشت،
اطلاعاتی کسب کردیم که مجموعاً منجر شد به این که این کتاب منتشر بشه. خب سفرنامه، سفرنامه خوندنی هستش. ما عزیزانی که علاقه‌مند به این حوزه بودن، مخصوصا خود ایثارگران، وقتی این کتاب رو میبینن خیلی با علاقه مطالعه میکنن، چون براشون جالبه بدونن در کشورهای دیگه چگونه فرهنگ سازی میکنن، چگونه رسیدگی میکنن در خصوص ارائه خدمات به بازماندگان جنگ و همینطور توسعه فرهنگ ایثار و فداکاری که ما در اینجا بهش پرداختیم.
آقای عباسی، این کتاب تو ایران فقط چاپ شده؟
بله.
توی یا کشورهایی یعنی که شما میرین تحقیقات میکنین چاپ میشه؟
نه خیر، چون این اولین کاری بود که من در این حوزه انجام دادم، در ایران چاپ شده. البته شک ندارم که اگر این کتاب حداقل به خود الجزایری ها ارائه بشه، قطعا استقبال میکنن و ترجمه میشه، به خاطر اینکه ما حوادث کشور الجزایر رو از یک نگاه خارجی بررسی کردیم و قطعا میتونه برای اونها جذاب باشه و همینطور برای همه کشورهایی که
همچه ماجرایی دارن،
دارند
همچه ایثارگر دارن اصلا توی مملکتشون، یه جایی هست که ندارن، ولی این که اونایی که دارن به هر حال میتونه براشون این کتاب شما الگو باشه برد. که چگونه میپردازن، خوب میپردازن بهشون. آقا
عرض کنم بررسی هایی که من رو کشورهای مختلف داشتم، خب عملکردهای گوناگونی رو نشون میده. اینطور نیستش که ما بگیم که کدام کشور وضعیت ایدئالی داره، اما میتونم بگم که تجربیات خیلی خوبی رو من در کشورهای دیگه دیدم که لازم هست ما اون تجربیات رو بهش توجه بکنیم. به عنوان مثال، ممکنه ما در موضوع درمان خدمات بسیار خوبی هم بدیم، اما چون به لحاظ مدیریتی توزیع این خدمات اشکال داره، ضعف‌هاش دیده میشه، اون خدمات به چشم نمیاد. اما وقتی توی اون کشور میرید، میبینید که حتی به لحاظ علمی و تکنولوژی، مثلا خود الجزایر رو میگم، از ما خیلی عقب‌تر هستن، اما خدماتشون بیشتر دیده میشه و این به لحاظ نوع مدیریت هستش، نه میزان خدمات.
بله.
در حوزه معیشت ما میبینیم که بله، بسیاری از کشورها از ما جلوتر هستن. مثلا در موضوع آموزش خیلی برای من جالب بود، در کشوری مثل الجزایر که سالی که ما رفتیم 42 سال از انقلابشون داشت میگذشت، مثلا در مورد موضوع آموزش، آموزش بازماندگان جنگشون کاملا رایگان هستش در کلیه سطوح.
هنوز بعد از 40 سال،
بعد از 42 سال که ما دیدیم که الان چند سال هم ازش گذشته، رایگان. مثلا میگفتیم که خب آیا شما پول غذا هم میگیرید از این؟ حالا آموزش که رایگانه، میگفتن که آره میگیریم، ولی 42 سال پیش این دینار که ما از اینا میگرفتیم که اون مبلغ بعد از 42 سال اصلا ارزشی نداره، ولی اجازه ندادیم که هیچ سال این مبلغ افزایش پیدا کنه.
بکلا.
به صورت نمادینه بگیم ما یه چیزی از شما داریم،
اونا میگن ما پول نهارمو نمیدیم.
آره، ولی به قیمت 42 سال قبل. خب این خیلی برای ما جالب بود. یا مثلا در مورد این که هیچ ایثارگری در کشور ما در صف نمی ایسته، خب ما تعجب کردیم، اون چیزهایی که کالاهایی که مثلا محدودیتی داره.
بله.
یا مثلا صف نان،
حتی صف نان
ما یحتاجشون رو تهیه میکنن. گفتیم که خب چطور میشه این اتفاق بیفته؟ گفتن خب بعد از 42 سال توی هر منطقه‌ای و محلی بازماندگان جنگ رو که اونا میگن مجاهدین، اینها رو میشناسن و واقعا به این شکل هستش که اجازه نمیدن اینها در صف بیستن. اما اگر هم در یک محل غریبه ای باشه، همه ی رزمندگان ما رویقه کتشون مدالیومی دارند که این مدالیوم نشون دهنده اینه که ایشون از بازماندگان جنگه و با احترام با اینها رفتار میشه، علارغم اینکه خب در الجزایر اتفاقات سیاسی گوناگونی افتاد.
بله.
حالا نظام سیاسیش تغییراتی کرد، اما با تمام این تغییرات میگن که نگاه ما به این آدم ها عوض نمیشه. این آدم ها برای نجات کشور رفتن و جنگیدن.
یعنی احمد بن بلا جاشو با بومیدن عوض کرد و سیاست الجزایر عوض شد، ولی نگاه جامعه به
بازماندگان تغییر نکرد. اینا در همون وضعیت. خب اگر علاقه من بودید من قسمت هایی از این کتاب را میتونم.
بله لطف کنین. بله. خودتون انتخاب کنین بخونین. بعد این که شما نوشتین این کتاب آیا مرتوجه بزرگانی که مسئولیت دارن قبول مورد تایید اون بزرگان قرار گرفته؟
بله برام جالب بود.
فکر کردن که الگو بکنن اینو و بپردازن بیشتر به ایثارگران ما؟
من فکر میکنم که این لطف بود از طرف دوستان. من پیشنهاد دادم به پژوهشکده بنیاد شهید و امور ایثارگران که خب من یه همچین کارهایی رو انجام دادم و آمادگی دارم اگر کارگاه های آموزشی رو بگذارید بیام و این اطلاعات خودم رو ارائه بکنم به مدیران. چون یکی از نتایجی که از این تحقیقات بهش رسیدم این بود که ما باید نگاهامون رو عوض کنیم.
بله.
به قول جور دیگر باید
ببینید. بله.
و اگر زاویه دیدمون رو، اگر منظر دیدمون تغییر بکنه خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم شاهد باشیم. دوستان استقبال کردن، من یک کارگاه 3 ساعته‌ای رو برای تعدادی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتم در مورد کشور الجزایر و اتفاقا استقبال خیلی خوبی شد. یک کارگاه دیگه ای داشتم، روسیه رو رفتم توضیح دادم. حالا یکی از چیزهای جالبی که من اونجا دیدم و خیلی تأسف خوردم، چون میدونید که در کشور ما انقلاب که پیروز شد زمانی ازش نگذشت که جنگ اتفاق افتاد. در واقع انقلابی که حاصل سالها مجاهدت و زندان رفتنها و نمیدونم شکنجه ها و فعالیت ها بود، این انقلاب در دفاع مقدس گم شد اصلا. یعنی خود ماها که نسل جنگیم اگر از ما راجع به انقلاب بپرسید واقعا شاید اطلاعات زیادی نداشته باشیم. شما الان برید جلوی دانشگاه شهید بهشتی بایستید، یک دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون بپرسید بهشتی کی بود؟ بهشتی کسی بود یا یکی از استوانه‌های مثلا انقلاب اسلامی بود؟
بله.
اما نمیشناسن. حالا من اینجا چی دیدم؟
من یه سوال دیگه دارم حالی شما بخونین. یه سوال بپرسم از
دارم.
این کارگاهی که تشکیل دادین چقدر مؤثر بوده در مقامات که باید به ایثارگران رسیدگی بکنن؟
ببینید این
فقط یک کارگاه تشکیل دادیم. آره. فقط صحبت کردین یا انجام هم شد کارهایی در راستای بهبود وضع ایثارگران؟
ببینید همین که من دیدم تو این کارگاه سوال زیاد میشه، این سوال رو کیا میپرسن؟ مدیرانی که دارن همین کارها رو انجام میدن. خب این نشان دهنده این بود که نظر دوستان جلب شده، دارن سوال میکنن. اما آیا ما میتونیم تأثیر آنی این رو در ارائه خدمات ببینیم؟ من معتقدم که نه، نمیشه انتظار داشت تأثیر آنی ببینیم، چون ما قوانین و مقرراتی داریم که این قوانین و مقررات با این تغییر نگاه ها باید اصلاح بشه.
بله.
باید این نگاه های جزیره‌ای ازش برداشته بشه، باید به نوعی تدوین بشه این قوانین و مقررات که نه در جامعه شبهه‌ای رو ایجاد بکنه و نه فقط قشر خاصی از ایثارگران رو در بر بگیره، همه ایثارگران رو در بر بگیره. اما اگر امکانات محدوده پلکانی باشه. ما الان مثلا توی این کشورها میبینیم که قانون رو اینجوری تعریف میکنن، میگن که فلان خدمت ارائه میشود اما به تناسب نیاز و صدمه ای که در جنگ دیده.
بله.
ولی ما مثلا این خودکار رو میخواییم توضیح بکنیم، میگیم که فرض بفرمایید که همه جانبازان یا همه جانبازان 70% به بالا. خب جانباز 70% که اینو داره، لزومی نداره ما این رو بهش بدیم، شاید اون در بخش دیگری نیازی داشته باشه.
بله.
خب ما وقتی توجه نمی کنیم خدمات میشه جزیره‌ای، بعد به بعضی خدماتی رو میدیم که واقعا این خدمات به قشر دیگه بیشتر نیاز داده بشه، نه به اون. آره اینها رفته رفته تأثیراتش رو من فکر میکنم میگذاره
انشالله.
و این برنامه خوب شما قطعا این کتاب رو میتونه معرفی بکنه. معرفی این کتاب فقط معرفی یک کتاب نیست، معرفی یک کار بزرگیه که حاصل ساعتها تلاش و زحمته برای اینکه ما نگاهامون رو چه در جامعه و چه به اونهایی که وظیفه خدمت رسانی دارن تغییر بدیم، که زمینه فراهم بشه که ما دیگه توی این شبکه‌های مجازی عکسی رو نبینیم که یک جانبازی در گوشه یک اتاقی با انبوه دارویی که دورش ریخته،
بله،
با یک مثلا کپسول اکسیژن و در شبکه مجازی به این پرداخته بشه چرا به این رسیدگی نمی‌شود.
آقای یاوند عباسی متشکرم از حضورتون و برنامه ما تموم میشه، ولی این قولت شما میگیریم که باز هم تشریف بیارین راجبه همین کتاب و نوشتای بعدیتون ما هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از توجهتون به این کتاب، امیدوار هستم که مورد در واقع لطف همه عزیزانی که به این حوزه توجه دارن قرار بگیره، مطالعه بکنن و انشالله تأثیراتشو در خدمات بهتر و در ارتقاء فرهنگ ایثار شهادت شاهد باشیم.
ما به همه آنهایی که دوستانی که مسئولیت دارن تو این ماجرا پیشنهاد میکنیم که این کتاب رو، کتاب 7 روز با ایثارگران الجزایر رو بخونن، دقت کنن و یه جوری میشه فرهنگ سازی کرد راجبه رابطه که با ایثارگران باید ایجاد بشه. ما پیشنهاد میکنیم که حتما این کتاب رو، شما هم که در وزارت کشور هستین، یه جوری وظیفه احساس کنین که این کتاب رو برای همه آنهایی که مسئولیت دارن بفرستین و بعد حتی بخواین که بخونن و با شما مشورت کنن. به هر حال خیلی سپاسگزارم که اومدین و با ما هم کلام شدین.
متشکرم.
شنوندگان عزیز و خوب برنامه یار مهربان، خدا نگهدار تا برنامه بعد.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های امشب. یار مهربان رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی است.
این پیام چه زمانی تولید شده است؟ امروزه رقابت شدیدی برای ارائه اخبار دست اول و سری میان رسانه‌های مختلف وجود دارد. رویدادهای خبری اغلب به صورت زنده گزارش میشن و بسیاری از گزارش‌ها در طول یک روز تکمیل، اصلاح و یا حتی تکذیب میشن. گزارش یک حادثه آتش سوزی رو در نظر بگیرید. ساعت 9 صبح گزارش میشه که طبقه 4 یک ساختمان 5 طبقه به علت آتش گرفتن یک کپسول گاز خانگی دچار حریق شد. گروه های مختلف آتش نشانی به محل اعزام شدند. ساعت 12 ظهر آتش از کنترل خارج شده و به طبقات بالاتر سرایت کرده. احتمالاً حادثه عمدی بوده. ساعت 4 بعد از ظهر آتش خاموش شده. دو نفر به اتهام احتمال دخالت در آتش سوزی دستگیر شدند. این حادثه یک کشته و سه مصدوم داشته. دو ماه بعد اما نتایج بررسی ها نشون میده که علت اصلی آتش سوزی اتصالی سیم های برق در طبقه چهارم ساختمان بوده. نکته مهم در مواجهه با این نوع از اخبار و رخدادها وجود داره. اول اینکه در حوادث و رویدادهای طبیعی کمتر اخبار لحظه‌ای رو دنبال کنید. اجازه بدید اطلاعات نادرست و شایعات به مرور اصلاح بشه. دوم، برای استناد کردن یا انتشار خبر در هر پلتفرمی همیشه آخرین اخبار رو جمع‌آوری کنید و زمان مخابره خبر رو به نوشته یا صحبت خودتون اضافه کنید.
اما مسئله جمهوریت، مردم سالاری، اعتبار رأی مردم، این هم خیلی مسئله مهمی است. این هم از اسلام از دو منظر باید به این مسئله نگاه کرد. یک منظر، اون منظر جنبه دینی قضیه است، جنبه اعتقادی قضیه است که مسئله مسئولیت و حق است. یک منظر دیگر منظر امکان عملی تحقق حاکمیت دینه که بدون مردم امکان پذیر نیست. اون بخش اول که حضور مردم، یک حضور قطعی در باب حکومت اسلامی است، این از مسئولیت انسان‌ها فهمیده میشه. در قرآن کریم و در روایات ما درباره مسئولیت مردم نسبت به سرنوشت جامعه مطالب روشن و فراوانی است. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، یعنی آحاد جامعه همشون مسئولن از وضع جامعه. این من اسب حبرم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. امور مسلمین یعنی همین امور جامعه اسلامی، همه امور شامل میشه. یا در بیان امیرالمؤمنین در این خطبه معروف صفین که مطالب زیادی در باب حکومت در این خطبه وجود داره، در این خطبه امیرالمومنین علیه السلام یک عبارتی دارن که خیلی به نظر من مهمه: و من واجب حقوق الله سبحانه علی عباده النصیحت و مبلغ جهدهم و تعاون علی اقامت الحق بینهم. این جزء مهمترین و لازمترین حقوق پروردگار بر مردم اینه که التعاون على إقامة الحق بينهم، باید همکاری کنن تا حق در جامعه اقامه پیدا کنه، برپا بشه. یعنی این مسئولیت مردم دیگه، مردم مسئولن، بایستی کمک کنن که در کشور حکومت حق برپا بشه، حکومت خدا برپا بشه. وظیفه امر به معروف، این یه وظیفه عمومی است. یکی از مهمترین معروف ها حکومت حق و عدله. در جامعه باید حکومت عادلانه باشه، حکومت حق باشه، باید مردم امر کنن به این، مسئولیت مردم رو نشان میده. یا مسئله لزوم مبارزه با انحرافات جامعه که امیرالمومنین در خطبه شقشقیه یکی از دلایل قبول حکومت رو این قرار داد: و ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبه ظالم ولا اوثق بمظلوم. یعنی خدای متعال این پیمان رو از علما گرفته که حالا درباره علما عرض میکنم، این پیمان رو گرفته که به شکاف اجتماعی، به فاصله های اجتماعی تن ندن، قبول نکنن فاصله های اجتماعی رو، که یکی از سیری مشرفه به موت باشه، یکی از گرسنگی. این رو حالا علما که فرمود، یا به خاطر این است که علما یک طبقه ممتازی هستند که این حق درباره اینها بیشتر وجود داره، این مسئولیت درباره اینها بیشتر است، یا به خاطر این است که علما به معنای دانایان، یعنی هر کسی مطلع میشه، کسی مطلع نیست طبعا مسئولیت نداره، کسی که مطلع میشه طبعا مسئولیت داره. خب پس بنابراین این مسئولیت همگانی است. حالا چجوری این مسئولیت اعمال بشه، این در زمانهای مختلف مختلفه. امروز با انتخاباته، ممکنه یه روزی با یک وسیله دیگری باشه. این مسئولیت وجود داره. این مسئولیت از یک سو حق تعیین سرنوشت، انسان ها آزادند، لا تکن عبد غیرک وقت خلقک الله حر را، فرمایش امیرالمومنینه، تو برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو را آزاد آفریده، خودت انتخاب کن، این خودت تعیین کن سرنوشت خودت رو، این جزء مسلمات اسلامه. بنابراین پس مسئله حاکمیت مردم و مردم سالاری متکی به این معارف دینی است، هم قرآن توش هست، هم حدیث توش هست، هم نهج البلاغه توش هست و هم رفتارهای زمان پیغمبر و امیرالمومنین توش هست که امیرالمومنین میفرماید لا تکفو ان مشورت به حق، تو همون خطبه صفین، او مقالت به عدل، یعنی خودداری نکنید و من بگید در کار من، در روش من و شیوه کار من نظر بدید، دخالت کنید، نظر بدید. اینه. بنابراین مسئولیت مردم و حق مردم مسلماً از متن اسلام برمیاد.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
بویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سل.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان گرامی رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همکاران ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما قرار بگیره. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. خب دوستان خوبم، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، بر روی موج FM ردیف 103.5 MHz در خدمتتون هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه صوفیا در این لحظه تقدیم به شما عزیزان و همراهان میشه.
صوفیا،
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از